الله الرحمن الرحیم. صفحه 423 فصل 17. ثم قال و اذا جاز ان یکون السابق علتا لله فلما لا یجوز ان تکون الحرکت السابقت علتا لله به. ابن سینا در این فصل بیان کرد که فلک نفس دارد و نفسش همونطور که دارای اراده کلی است دارای ارادات جزئی نیز هست، به طوری که هر اراده جزئی علت شود برای اراده جزئی بعد از خودش، هر اراده سابقی علت باشد برای اراده لاحق. یعنی ایشون برای فلک نفس درست کرد تا ارادات جزئیه درست کند و در ارادات جزئیه هر اراده سابقی رو علت میگیره برای اراده لاحق و به این ترتیب بیان کند که فلک اگر دارد حرکت های جزئی انجام میدهد به خاطر این است که ارادات جزئیه پی در پی دارد، این اراده جزئیش واقع می شود و حرکت جزئی رو در پی دارد، دوباره همین اراده جزئی سبب می شود برای پیدایش اراده جزئی دیگر تا اون اراده جزئی دیگر حرکت دیگر رو تأمین کند، که حرکت ها معلول اراده هاست، خود اراده ها هم هر سابقش زمینه می شود برای لاحق، و اگر این اراده هایی که سابق و لاحق هستند نیایند اون حرکت هایی هم که سابق و لاحق هستند نمی آن. پس نفس درست کرد، از طریق نفس اراده کلی و ارادات جزئی درست کرد و از این ارادات جزئی رو منشأ حرکات جزئی قرار داد و چنین وانمود که هر کدام از این اراده های جزئی که سابق است علت می شود برای اراده جزئی که لاحق است و ارادت این چنین پشت سر هم می ماند. عبارت ابن سینا این بود و چذالک فی قطع المسافه یتخیل له حدود جزئیه ایاها یقصد بعد داشت برو با مکان از آلک تخیل مقتوعن برو با مکان متجدد الوجود نهبن ما تجدد الحرکت المستمره. چی گفت؟ ارادات مثل حرکت مستمر تجدد پیدا می کنند و اراده جزئی به دنبال اراده جزئی دیگه می آن. حالا فخر به ابن سینا اینطور اشکال می کنند، میگه اگر هر سابقی بتواند علت برای لاحق باشد چرا شما به ارادات معتقد می شید؟ خب حرکات خودشون سابق و لاحق دارن، حرکت سابق رو علت برای حرکت لاحق قرار بدید، بگید که این فلک این حرکت رو انجام میده که حرکت سابقه، بعد که این حرکت سابق تمام شد حرکت لاحق رو شروع میکنه، همین حرکت سابق باعث شد که او حرکت لاحق رو انجام بده. اگر سابق رو تمام نمی‌کرد لاحق رو شروع نمی‌کرد. پس این سابق علت شده برای لاحق، یعنی سابق با آمدنش و رفتنش زمینه رو برای لاحق فراهم کرد. چرا شما علاوه بر این حرکتی که سابق و لاحق دارد اراده سابق و لاحق درست میکنید؟ احتیاج به واسطه قرار دادن اراده ندارید. خود همین حرکت ها رو سابق و شایلت قرار بدید، لاحقش رو معلوم قرار بشید. بعد این کار رو بکنید دیگه اثبات نفس هم لازم نیست بکنید. بگویید که فلج نفسی نداره، بدون نفس داره حرکت میکنه. حالا حرکت اولش رو خالقش توش داده، اولین حرکت رو که کرده این اولین حرکت علت شده برای دومین حرکت و همینطور حرکت ها به دسته علت میشدن برای بعدی. البته این که من گفتم اولین حرکت رو خالق ایجاد کرده برای فهم مسئله بود، و الا آقایون معتقدن که فلج ازلی و ابدی و اولین حرکت نداره، چون چیزی که ازلی باشه اول نداره. بنابراین هر حرکت سابقش علت می شود در حرکت لاحقش. اولی هم نداره که بگیم اولیش از کجا شروع شد، چی اون اولی رو بشتا. این حرف هم و با این حرفش می خواد نتیجه بگیره که ما دیگه مستقیم هستیم از اثبات نفس، لازم نیست که برای فلس نفسی قائل بشیم، زیرا که خود حرکت ها رو می تونیم توضیح کنیم بدون این که اراداتی که احتیاجی به نفس دارن دخالت کنن. بدون دخالت اراده ما حرکت ها رو توضیح میکنیم. اگر حرکت ها راه توضیح نداشتن جز این که از طریق اراده توضیح بشن، اراده هم که محتاج به نفس بود، ناچار ما نفسی رو اثبات میکردیم برای فلج. ولی توجه کردید که حرکت ها خودشون توضیح میشن، احتیاجی به وساطت اراده هم نیست. بنابراین وقتی اراده مورد حاجت نبود، نفس هم برای فلج لازم نیست اثبات بشه. این اشکالی که فقه بر ابن سینا دارد کرده. در اشکالش از اینجا شروع میشه که شما در اراده میگویید اون سابقی علت هست برای لاحقی. اگر تو اراده این سابق و علت لاحق قرار میدید، تو حرکت این کار بکنید. وقتی تو حرکت این کار کردید دیگه احتیاج به اراده نیست. وقتی احتیاج به اراده نبود احتیاج به نفس نیست، چون نفس فلک شما از کجا ثابت میکنید؟ از این ثابت میکنید که نیست این چنین حرکتی دارد، و این چنین حرکت نمیتواند حرکت طبیعی باشد، بلکه باید حرکت ارادی باشد. وقت اراده ثابت میشه، وقتی اراده ثابت شد نفس ثابت میشه. ما الان طوری بیان کردیم که حرکت بدون احتیاج به اراده انجام بشه، و وقتی حرکت بدون احتیاج به اراده انجام شد دیگه احتیاج به اراده نیست، فقط احتیاج به نفسی که تنظیم کننده اراده هم هست. این یه بیان بود برای توجیه کلام فقه. یه بیان دیگه داریم. که شاید این بیان دوم از یه جهت تردید داشته باشه. بیان دوم اینه که فقه توجه داشتی در اشکال قبلش تسلسل درست کرد. تسلسل اینطور درست کرد. حرکات جزئی مستندن به ارادات جزئی. بعد گفت ارادات جزئی مستندن به چی؟ خودش گفت به ارادات جزئی قبلی. بعد ارادات جزئی قبلی مستند به چی؟ به ارادات جزئی قبل کرد. رها شد. پس اراداتی رو ثابت گرفت، اراداتی رو واحد گرفت. تسلسل اینطور دیگه. در تسلسل حلقات مترتبند، هر سابقی علت است برای لاحقی، لاحق همه شد حرکات جزئیه، قبل از این حرکات جزئیه شد ارادات جزئیه، قبل از این ارادات جزئیه شد باز دسته دیگر از ارادات جزئیه، قبل از این باز همینطور. وقت ارادات جزئیه قبلی منشأ میشن برای ارادات جزئیه بعدی، باز منشأ میشن برای ارادات جزئیه بعدی، همینطور بیان تا برسید به این که آخر سر منشأ میشن برای خیلی جزئیه. برای افعال جزئی، چه در اون تسلسلی که پخ درست کرد با توجه به اینکه تسلسل ترتبی بود، یعنی هر حلقه قبلی علت بود برای حلقه بعدی، با توجه به اون اینطور نتیجه گرفت که ارادات جزئیه که سابقا منشأ میشوند برای ارادات جزئیه که لاحقاً. و حالا اینطور میگه اگر ارادات جزئیه رو سابقیش و علت کردی، لاحقیش رو معلوم کردی، بیا تو حرکت هم همین کار رو بکن. تو حرکت هم بگو که این حرکت جزئیه سابق علت از برای حرکت جزئیه لاحق و حاکت هم همینطور گیش رو احتیاج به ارادم نباشه. احتیاج به ارادم نباشه، خود حرکت ها رو سابقیش و علت کن، لاحقیش رو معلوم. وقتی در این صورت ارادات وساطت نمی کنن، وقتی ارادات وساطت دخالت نشدن، یک جزو به اثبات نسل نداری. اشکال همون اشکال قبله، به همون بیان قبل، منطقه اون سابق و لاحق بودن اراده رو دو جمعه نمیشه. این چه گفتن؟ ابن سینا میگه که هر علت، هر اراده سابقی اراده لاحق رو درست می کنن، که توجه داشتید خواجم در جوابی که ما دیروز ازش خوندیم همین کارو کرد. خب اراده سابق اراده لاحق رو درست میکنه. یکی اینطوری معنا کنیم، بگیم که سخت داره اشکال میکنه برای دیسینا مستقیما، یه وقت نه، بگیم که با توجه به تسلسلی که توضیحش رو قبلا گفتیم بیان میکنیم که خواجه بیان میکنه، سخت بیان میکنه که ارادات جزئی قبلی سبب میشن برای ارادات جزئی بعدی. اگر ارادات بتوانن سبب مسبب باشن، بگو که خود حرکات میتونن سبب مسبب باشن. که دو طور من عبارت معنی کردم از روی دو. صفحه 423 هستیم، سطر 17. ثم قال، یعنی فخر این چه این گفته، اشکال بعدی کرده، و اذا جاز ان یکونت سابق و علتن للاحق، اگر هر سابقی بتواند علت لاحق باشد. در علت معلوم همین که دیگه، سابق علت باید سابق باشه، معلوم باید لاحق باشه. البته هر سابقی علت لاحق نیست، ولی هر علتی سابق و معلوم هست. حالا در اینجا اگر اون اراده سابق رو تونستی علت بگیری برای اراده لاحق، سلمه لا یجوز که حرکت سابق هم علت باشد للاحقه، حرکت سابقه علت باشد برای حرکت لاحق. چرا این جایز نیست؟ این سلمه لا یجوز استفهام امکانیه، یعنی نباید جایز نباشد، بلکه جایز هست. اون وقت میگه بدایه، یعنی به این جواب، این دلالت برمیگرده به جوابی که از استفهام انکاری با نفی بعدش فهمیده میشه. یعنی حالا که جایز شد که حرکت سابق علت باشد برای حرکت لاحق، با این جواب حاصل میشود بی‌نیازی از اثبات حاضر نفس. کتاب ما داره حاضر نفس درست میشه، حاضر نفس درست. یعنی وقتی ما دیگه احتیاجی به اراده و فلک نداشتیم، احتیاجی به نفس نخواهیم داشت، چون ما نفس رو درست کردیم تا اراده فلک درست بشه، از طریق اراده فلک حرکتش درست بشه. خب وقتی ما حرکت رو تونستیم بدون اراده توضیح کنیم، دیگه احتیاجی به اثبات نفس نخواهیم داشت. بنابراین میدونیم که فلک حرکت میکند، حرکت دورانی میکند، به احتیاجی به نفس هم ندارد، زیرا که این حرکتش منشأ ناشی از اراده نیست تا احتیاج به نفس پیدا کنه. خواجه جواب میده، میگه مصنف از این از طریق سابق و لاحق نفس رو اثبات نکرد. تا شما بگید که اگر سابق و لاحق رو حرکت فرض کنید، احتیاج به اثبات نفس نداره. مصنف از استداری بودن حرکت، ارادی بودن حرکت و در نتیجه نستستن فلسفه باشه. یا چی کنست اینطوری عمل شد؟ گفت چون حرکت دورانیه، پس این متحرک نقطه ای را قصد می کند و از همون نقطه فرار می کند و هیچ متحرک به حرکت طبیعی اینچنین نیست که نقطه ای را قصد کند و بعد که به مقصود رسید خود به خود از اون مقصود فرار کند. پس حرکت فلک نمی تواند طبیعی باشد، چون در حرکت طبیعی وقتی به مقصد متحرک و مقصد رسید باید آرام باشه، دوباره به معنی نداره حرکت رو ادامه نده. در حالی که میبینیم فلک به هر نقطه که برسه به مسئله حرکت رو ادامه میده، میفهمیم که حرکتش طبیعی نیست بلکه حرکتش ارادی. از این طریقشون اراده رو ثابت کرد، نه از این طریق که اراده میخواهد دخالت کند در حرکت جزئی فلک، نه به خاطر اینکه فلک حرکت سابق و لاحق دارد ما اراده درست کردیم، بلکه چون فلک حرکتش دورانیست اراده درست کردیم. اگر ما فقط به خاطر سبق الوقوع اراده درست میکردیم میگفتید نه احتیاجی به اراده نیست، خود حرکت سبق الوقوع داریم. اما ما شاید طریق سبق الوقوع نخواستیم اراده درست کنیم و از این طریق نفس درست کنیم. ما از طریق حرکت دورانی گفتیم باید این فلک دارای اراده باشد که حرکت رو با اراده انجام داده باشه، و گفتیم که باید نفس داشته باشه. شاهد بر این چیز، شاهد بر این چیز ما از طریق تبلهو اراده رو و نتیجه نفس رو اثبات می کنیم این است که در حرکات طبیعی خود مصنف این سببیت رو قائل که شما گفتید، هر حرکت سابق رو سبب میداند در حرکت لاحق و در اونجا اراده رو دخالت نمیده و نفس رو هم لازم نمیده. معلوم میشه که سبق الحق باعث اعتقاد به اراده و اعتقاد به نفس نیست، و الا این سبق الحق توی حرکت طبیعی هم هست. ایشون در حرکات طبیعی این چنین میگوید که هر قسمت از حرکت که انجام می شود باعث می شود که طبیعت قسمت دیگر رو شروع کند، پس اون قسمت ثابت به این نحوه داره علت می شود برای لاحق. البته نه که ثابت لاحق رو درست کنید، ثابت وقتی تمام شد به طبیعت می گه لاحق رو شروع کن، پس این یه نوع سببیته که سابق سبب می شود برای لاحق. مثل حرف زدن خودمون، چه ما می تونیم اون جمله لاحق رو بیاریم؟ وقتی جمله سابق رو گفتیم و تموم شد، ما هستیم که کلمات رو پشت سر هم ردیف می کنیم، سبب یعنی فاعل ما هستیم، ولی اون جمله قبل اونم یه نوع سببیت در ازای جمله بعد، چون اگر نیاید و نگذرد نوبت به جمله بعد نمی رسه. در حرکات هم همین طوره، حرکت قبلی تا نیاید و نگذرد حرکت بعدی شروع نمیشه، پس حرکت قبلی به این نحوه سببیت دارد به حرکت بعدی. در حرکت های طبیعی هم اینطوره، در حرکت های ارادی هم اینطوره. مصنف به سبق الوقوع حرکات توجه نداشته، ولی این سبق الوقوع حرکات رو در حرکات طبیعی هم داشته. چرا اونجا مصنف اراده درست نکرد؟ چرا اونجا نفس درست نکرد؟ ولی چون فلک رسید اراده و نفس درست میکنه، با اینکه هر دو مشترکن، هم در حرکات طبیعی ما سابق و لاحق داریم و سابق به نحوی سبب است برای لاحق، هم در حرکات ارادی داریم، اما میبینیم هم در حرکات فلک داریم، اما میبینیم ابن سینا در حرکات طبیعی قائل به وساطت اراده و آخر سر قائل به وجود نفس نمیشه، اما در حرکات فلک قائل میشه. معلوم میشه علت قولش به اراده و علت قولش به وجود نفس برای فلک این سبق الوقوع حرکت نبوده، ولی این سبق الوقوع حرکت در طبیعی هم بود، این سببیت حرکت سابق به حرکت لاحق در طبیعی هم بود. اونجا چرا مثلا حکم به اراده و نفس نشد؟ معلوم میشه که سبب اثبات نفس اینی که شما میفرمایید نبوده. که بعد شما بگید که مصنف رو بی نیاز از اثبات نفس میکنید. شما گفتید که فکر کردید که مصنف به خاطر سبق الوقوع حرکت و سبب بودن سابق لله ناچار شده که اراده فلک رو تصویر کنه و بعدم نفس رو فلک ثابت کنه. بعد گفتید نه، اراده وساطت نمی کنه، از اثبات نفس بی نیازی. ما به شما جواب بدیم که مصنف به خاطر سبق الوقوع حرکت و سببیت سابق لله نبوده که اراده رو در فلک قائل شده، قهرن نفس قائل شده، ولی اگه سبب این بود که در طبیعی حرکت طبیعی هم باید همین کار میشه. تو در حرکت طبیعی هم اینان همینه داریم، سبق الوقوع حرکت رو داریم و علت بودن سابق لله رو داریم. با اینکه میبینیم ابن سینا در اینجا این کار نکرده، قائل به ارادت نشده، قائل به نفس نشده. پس معلوم میشه علت قول به اراده و علت قول به نفس سبق الوقوع اراده نبوده، علت چیز دیگه بوده. همون که عرض کردم علت همون که عرض کردم، یعنی علت این بوده که حرکت دورانیه و در حرکت دورانی متحرک به مقصد میرسه، دوباره حرکت رو ادامه میده. از اینجا میفهمیم که به طور طبیعی ادامه نمیده، بلکه باید اراده کند و با اراده ادامه بده. هرچی بیانش ختم بوده، از علت ثبوت نفس برای فلک این نبوده شما گفتید، تا بعد نتیجه بگیرید که ما میتوانیم این سبق الحقوق رو بدون توجیه اراده و بدون توجیه نفس توجیه کنیم، بدون وجود اراده و بدون وجود نفس توجیه کنیم. علت این که ابن سینا نفس و اراده رو قائل شد چیزی دیگه بود که در هر جا طبیعی نیست. هر جواب این است که شیخ لم یستدل به هذا، یعنی به سبق الحقوق حرکت و علت بودن سابق لله، به این استدلال نشد بر وجود نفس. تا شما بگویید که خود حرکت ها رو سابق الله قرار میدیم، دوباره عبارت هست کنم، مصنف به سبق الحق و به علت بودن سابق لله استدلال نشد تا شما بگویید ما حرکت رو سابق الله قرار میدیم و احتیاج به اراده نداریم، بلکه استدلال کرد به استداره حرکت بر وجود اراده و به وجود اراده بر وجود نفس. استدلالش این بود و این استدلالش با درست کردن سابق لاحق از بین نمیدید. شما سابق لاحق درست کردید، خواستین استدلال از بین ببرید و بگید ما احتیاج به این استدلال نداریم. ما به شما میگیم که با سابق لاحق بودن حرکت این استدلال از بین نمیره، زیرا سابق لاحق رو ما در جای دیگر داریم، در حالی که این استدلال اونجا نمیره. ولی ذلك، یعنی به خاطر اینکه ابن سینا به سبق الحقوق استدلال نشرده و با کمک سبق الحقوق اثبات اراده و نفس نشرده، به خاطر همین است که در حرکت مستقیمه با این که سبق الحقوق هست اراده و نفس رو قائل نشد. بله، مراد طبیعت هم طبیعت همون شرط حاضر چرا میگه اسم شده این طبیعت اینجاست. ولی ذالک قال مصنف در حرکت مستقیمه، در حرکت مستقیمه یا طبیعیه این چه گفته؟ گفته تکون و کل حرکت سابقتن سببن که به این سبب یکم مکون طبیعت علتان به وجود در حرکت الله. این حرف ابن سینا در حرکت های مستقیم طبیعی گفته هر حرکت سابق این سبب می شود که به توسط این سبب، یعنی به توسط این حرکت سابقه تمام می شود که طبیعت علت باشد برای وجود حرکت لاحقه. یعنی طبیعت که می خواهد علت بشه برای حرکت لاحقه با آمدن حرکت سابقه و گذشتن حرکت سابقه. تا حرکت سابقه نیاید و نگذرد طبیعت نمی تواند سبب بشود برای حرکت لاحقه. حتی حرکت سابقه یه نوع سببیت دارد برای حرکت لاحقه، نه سببیت فاعلی ها، همین سببیتی به همین نبی کردی کنه. با این که سببیت دارد من غیر ان اثبت هناچه نفسه، بدون این که اینجا نفسه ثابت کنی. پس معلوم میشه سبق الحقوق و سببیت سابقه لاحقه دخالت در اثبات نفس نداشت، ولی اگر این دخالت داشت در حرکت مستقیم هم بود، پس باید مطلقاً در حرکت مستقیم هم نفس رو قائل میشود. پس این اشتباه بود که شما فکر کردید مصنف با سبق الحق نفس درست کرد و خوبید. خیلی خوب، لازم نیست سبق الحق تو اراده بیاری یا تو حرکت بیارش. فکر کردید مصنف سبق الحق رو در اراده اجرا کرده و از این طریق نفس درست کرده، راهنمایی شدی گفتی تو اراده لازم نیست سبق الحق رو بیاری، تو خود حرکت سبق الحق رو بیار و بی‌نیاز باشو از اراده و در نتیجه بی‌نیاز باشو از نفس. ما به شما جواب بدیم که اصلا بحث مصنف در سبق الحق نیست که شما بگید این سبق الحق رو من توی اراده نمیارم، توی حرکات میارم. اصلا بحثش در سبق الحق نیست، بحثش در حرکت استدریجه. میگه حرکت استدریجه و ممکن نیست این حرکت استدریج طبیعی باشه و ارادی باشه، به بیانی که گفته شد. بلده بحثش در سبق الحق نیست، سبق الحق در جای دیگه هم هست، در حالی که این نتیجه رو اینجا نمیگیره. در جایی دیگه ما از سبق الحق حرکت طبیعی نتیجه نمیگیریم، در جایی دیگر هم از سبق الحق نتیجه نمیگیریم. در هیچ کدوم از دو جا ما از سبق الحق نه نتیجه میگیریم طبیعی بودن حرکت رو، نه نتیجه میگیریم ارادی بودن حرکت. از اینکه اون متحرک یه جا آرام میگیره طبیعی بودن نتیجه میگیریم، از اینکه آرام نمیگیره ارادی بودن نتیجه. اصلا بحث کاری به سبق الحق نداره. ثم قال فخر اشکال بعدی شده. اشکال بعدیش اینه، شما گفتید از اراده کلیه حرکات جزئی ساده نمیشن و دلیلتون هم این بود که اراده کلی نسبتش به تمام این حرکات مساوی است پس نمیتواند هیچ کدام از این حرکات رو ایجاد کند. بلکه این اراده کلیه باید مخصصی پیدا کند و با اون مخصص متوجه یک حرکت جزئی شود، بعد اون حرکت جزئی رو ایجاد کند و اون مخصص اراده جزئی هست. اراده کلیه باید مخصصی پیدا کند که اراده جزئی است، بعد به توسط اون مخصصش متوجه یکی از این حرکات خاص شود و این حرکت خاص رو ایجاد کند. حرف شما این بود دیگه که حرکت کلی، اراده کلیه نمیتوانش منشأ این حرکات جزئیه شود چون مخصص نداشت. شما مخصص رو که همون ارادات جزئی از برش درست کردید و گفتید حالا میتونه منشأ حرکات جزئیه بشه. اراده کلیه منشأ حرکات جزئیه میشد به توسط اراده کلیه، یعنی برای شما مخصص مهم بود و به خاطر نبود مخصص اجازه ندادید که اراده کلیه منشأ حرکات جزئیه شود و با آمدن مخصص اجازه دادید منشأ شدن. پس معلوم میشه برای شما مخصص مهم بود. ما به شما میگیم که چه لزومی داره مخصص عبارت باشد از اراده جزئیه؟ مخصص همون قابلیت فلش باشه، قابلیت قابل باشه. این قابل، این فلش که الان این حرکت اول رو گذرونده قابلیت حرکت دوم رو داره، قابلیت حرکت سوم رو نداره، قابلیت حرکت چهارم رو نداره، فقط قابلیت حرکت دوم رو داره. او به قابلیتش به اراده عقلی میگوید تو اونی که من میخوام در من اجرا کن. او تعیین میکند، خود قابل تخصیص میده. لازم نیست یه امر بیرونی به نام اراده جزئی بیا تخصیص بده، خود قابل مخصصه. برای شما مخصص مهم بود، فخر سینا میگه، میگه برای شما مخصص مهم بود و درست هم میگی مخصص باید بیاد، ولی چرا مخصص اراده جزئی گرفتی؟ مخصص قابلیت خود فلک بگی که فلک وقتی میخواد حرکت بکنه حرکت های منظم میکنه. او الان این حرکت رو تقاضا داره، اراده کلی هم همونی که اون تقاضا داره بشه. دیگه احتیاج نیست که اراده جزئی این وسط واسطه کنه. این حرف فخر. بعد نمونه هم بهش میکنه، میگه شما نمونه این را خودتون در جاهای دیگه گفتید، اینجا که رسیدید حرف رو پس گرفتید، گفتید عقل فعال فلان حادث رو ایجاد میکنه. خب عقل فعال به تمام حوادث نسبتش مساوی است، چون مدبر عالم کون مساوی است و به همه اینا قدرت داره، نسبتش به همه اینا مساوی است. چی شد که این حادثه خاص رو انتخاب کرد؟ شما جواب میدید مخصص خود همون قابله، این قابل این تقاضا رو داشت، فاعل هم که نسبتش به همه مساوی است اینو بهش داد. مثلا فرض کنید این جسم، این ماده این صورت خاص رو میخواد، خب عقل میتواند هر صورتی رو به او بدهد، اما میبینیم یه صورت خاص رو بهش میده. چرا؟ چون قابل رو میخواد. عقلی که نسبتش به تمام صور مساوی است، از بین این صور یکی رو انتخاب میکنه. خب اونجا شما جالبه بگید چرا انتخاب کرد، چرا یکی رو انتخاب کرد؟ جواب اینه که قابل این یکی رو تقاضا داشت، چون قابل اینو تقاضا داشت عقل هم همین بهش داد، در حالی که عقل میتونست اینو بده میتونست صورت دیگه بده. این که این صورت داد فقط به خاطر این است که او تقاضا داشت. مثلا به نکته انسان، صورت انسان رو افاده میکنه. چرا؟ چون نطفه انسان صورت انسان رو میکنه. برای او چه فرقی میکنه صورت انسان بده یه صورت یه شجر بده؟ برای او برای عقل چه فرقی میکنه؟ همه صور در اختیارشه و همه رو میتونه افاده کنه، نسبتشون به همه مصابی. اینطور نیست که یکی مقدورش باشه یکی مقدورش نباشه، به همه نسبتش مصابی. چی میشه که از بین این همه این صورت رو انتخاب میکنه؟ علت اینه که قابلی نمیخواسته، چون قابلی نمیخواسته فاعل هم نمیداده. حالا در اراده عقلی هم نمیداده، بگید اراده عقلی هر نوع حرکتی رو میتواند بر این فلک اجرا کند، ولی نفس جسم فلک اینو خواسته، این حرکت خواسته، لذا این حرکت بشه ده. اگر این حرکت جزئی داره بر فلک اجرا میشه، نه به خاطر این نیست که اراده عقلی این حرکت جزئی رو صادر کرده تا شما بگویید که با چه مخصصی صادر کرده، بلکه علت این است که قابل او رو خواسته، قابل این حرکت خواسته، فاعل هم اجابت کرده و حرکت رو اشتاده. خب از توجه میکنید که لازم نیست مخصص این کلی حتما اراده جزئی باشه، بلکه کافی است که خود قابل باشد، همونطور که در عقل فعال مخصص افاضه‌اش قابل میشه. پس قابل میتواند مخصص باشد، اگر قابل تونست مخصص باشد و امر کلی را به امر جزئی مرتبط کند، در معنی همین هم قابل میتواند مخصص میتواند جسم فلش باشد و اون اراده کلی را به حرکت جزئی مرتبط کند. این اشکال دیگری که سخت باشد. ثم قال و مع القول به وجود اراده کلیه برای فلک، در اشکال قبلش گفت احتیاج به نفس نداریم، برای فلک احتیاج به نفس نداریم. خب اگه احتیاج به نفس نداشتیم احتیاج به اراده کلی هم نداریم. حالا میگه سلم نا که فلک نفس دارن و سلم نا که اراده کلی دارن، مع القول به وجود اراده کلی، یعنی بعد هست که ما قائل بشیم به این که اراده کلیه داریم، به شما میگیم سلم لا یجوز ان یکون سبب و تخصیص هو القابل. چرا جایز نیست که سبب تخصیص عقل به یک فعل جزئی همون قابل این جسم فلش باشه؟ چرا سبب تخصیص رو ارادات جزئیه قرار میدید، سبب تخصیص رو خود همون فلش قرار بدید؟ بگید اختصاص داشتن این اراده کلی، اختصاص یافتن این اراده کلی به این حرکت جزئی خاص، عاملش خود جسم فلج است، عاملش جسم فلج است. بیان این مطلب این است که ان الفلج یقتضی به ارادت الکلیه حرکتا کلیتا، فلج با اراده کلی حرکت کلی را اقتضا میکنه، چون هر کلی مقتضی کلی میشود، پس فلج هم با اراده کلیش حرکت کلی رو اقتضا میکنه. الا این که جرم فلک فی کل وقتین لما لم یقبل الا حرکت خاصه رو تخصصت الحرکت، تخصصت الحرکت که بعدا نه جواب لما فلش با اراده کلی که دارد حرکت کلی رو اقتضا میکنه، ولی جرم فلش حرکت کلی رو قبول نمیکنه. جرم فلش در هر وقتی چون قبول نمیکند حرکت کلی رو، بلکه قبول نمیکند دو حرکت خاص رو، تخصصت الحرکت به سبب دی، حرکت حرکت خاص شده به سبب همین جرم، وقت این حرکت خاص هم استمره استمرار پیدا شد که هر بار حرکت خاص تکرار میشه، هر بار حرکت خاص تکرار میشه و استمرار پیدا میکنه. جمله‌ای داشتیم که گفت میگفت ومکن الرجوع و سکون علیه، ومکن الرجوع و سکون علیه، این عبارات برای چی آمد؟ برای فلک اگر سکون امکان داشت یا حرکت بازگشت امکان داشت، اون وقت ما باید برای سکون مخصصی داشتیم، برای حرکت بازگشت مخصصی داشتیم، وقت برای حرکت رفتن یه مخصصی دیگر می داشتیم. وقت فلک هر سه رو نمیتونست به تنهایی اقتضا کنه، وقت مخصص بیرونی لازم داشت. ولی فرض اینه که سکون برای فلک ممکنه، حرکت بازگشت هم برایش ممکنه، فقط یه حرکت رفت، این حرکت رفت هم خودش تقاضا داره، پس مخصص دیگری غیر از این حرکت رفت نمیخواد، این مخصص هم خودش تعمیل میکنه. پس یه تقلیه را بینید، اگر فلک گاهی حرکت میکرد، گاهی ساکن بود، گاهی حرکت رفت داشت، گاهی حرکت برگشت داشت، در اون وقت میتونید سلسله گیرد که نفسی دارد، اراده‌ای دارد، این اراده ها تنظیم میکنند، اینجا اراده میکنه سکون داد ساکن میشه، اونجا اراده میکنه حرکت برگشت رو برمیگرده، اونجا اراده میکنه حرکت رفت رو میگرده. ولی وقتی که فلک حرکت بازگشت رو نداره، حرکت رفت رو، حرکت سکون رو هم نداره، کارش منحصر به حرکت رفته، یک عمل بیشتر رو تقاضا نداره و خودش در تقاضای اون عمل کافیه، احتیاج به وسطت اراده نداره. پس صفت میکنید امتناع رجوع و سکون علیه رو برای این آمار که بفهماند جرم فلک غیر از اون حرکت خواهد تقاضای دیگه نداره، تقاضای سکون نداره، تقاضای رجوع نداره، فقط اون حرکت خاص رو تقاضا داره، حرکت خاص رو با اراده کلی فلک ارائه میده، وقت اراده کلی فلک همون حرکت درخواستی رو در بدن فلک وارد میکنه. درسته که اراده کلی، ولی چون درخواست جزئی بوده، این اراده کلی درخواست جزئی رو جواب میده. بله بله، وسط فلکی کلی، وسط فلکی، هر فلکی، اون بحث دیگر چه، حالا این حرکت هایی که ما میگیم برای فلکی کلیه یا برای فلک های جزئی در زمین کلی هم هست. اگر ما برای افلاک جزئی نفوس مختلف قائل شدیم که در جا قائل شدن و گفتن که نفوس فلکی 50 خورده‌ای در مردم آد ابن سینا خود رو نقل میکنه که گفتن نفوس فلکی 50 خورده، چون در افلاک جزئی و کلی همه نفس خواندن، برای خود کوکب هم جدای از فلک نفس خواندن، اینا وقتی حساب کنی 50 خورده نفس میشه. یا اینکه نه، برای افلاک کلی یه نفس قائلن که این یه نفس هم به فلک کلی که ما مسئله مطابقه، هم به خارج المرکز و تبدیل همه مطابقه. اگه اینطوری قائل شدیم که نقطه نفس متفلک شدیم، این مهم نیست که حالا چند تا نفس داریم، چند تا اراده داریم، کلی هم دارم بحث میکنیم. اراده کلی میتواند منشأ حرکت جزئی شود، خودش نمیتونه، ولی با توجه به جرم فلک میتونه. حالا جرم فلک اگر فرض کنیم که تدبیره تقاضای یه نوع حرکت میکنه، اراده کلی همون نوع حرکت میشه. اگر خارج از مقصد، تقاضای یه نوع دیگه میکنه و جرم و اراده کلی همونی که تقاضا کرده بشه افاظه میکنه. اگر هم حرکت ممثله که اونم ممکنه تقاضای دیگه داشته باشه و اونم جواب میده. بالاخره اراده کلی به هر کدومشون چقدر تقاضایی که دارن جواب میده، فرقی نمی کنه. حالا که شما اطلاف رو اطلافی جزئی کلی رو جدا کنید که جزئی به حرکتشون جدا تا حرکت ممثل که تابع حرکت فلک عقلی هست، یکی ساله ایشم استقلال فرض میکنم. این دخالت دار وقت نداره سالی شما جد. خب تا اینجا ایشون یعنی فقط اشکالش رو برات کرد، حالا میخواد تایید کنه اشکالش، اشکال رو میخواد تایید کنه. این چنین تایید میکنه علیسه یسترو به زعم هم، یعنی به زعم حکما، من العقل الفعال شیعون خاص، شیعون خاص فعالی یسترو، آیا از عقل فعال شیع خاص صادر نمیشود در حالی که نسبت عقل فعال به کل اشیاء مساوی، با وجود تساوی نسبت عقل فعال به کل اشیاء می‌بینید شیء خاص از عقل فعال صادر میشه. چرا شیء خاص صادر میشه؟ نه به خاطر اینکه عقل فعال خاص باشه و نه به خاطر اینکه یه خاصی این وسط دخالت کرده باشد، بلکه لتخصص قابلی، چون قابلش خاص بوده، چون قابل خاص بوده و خاص اختزا می کرده، این فاعل هم خاص افاده کرد. در این اشکال هم که توجه شدید دو تا مطلب وقت گفت، یکی اینکه اشکال کرد، یکی اینکه اشکال رو به یک نمونه ای که مقبول ما بود تعیین کرد. پس جواب باید، پس خواهده باید دو جواب بود، یکی جواب از اصل اشکالش و یکی هم جواب از این معیدش. خواجه از اصل اشکال اینجور جواب میده، میگه جرم فلش واقعاً از حرکتی که برش وارد میشه یه موجود قاره، یعنی قرار داره، حرکتش قرار نداره، خودش قرار داره، در خیلی یه جوهر ثابته. شما میگید تقاضا میکند این جوهر ثابت حرکت خاص رو، شما میگید این حرکت جرمکار تقاضا میکند حرکت خاص رو، ما میگیم مثلا جرمکار حرکت تقاضا میکنه، همرکار حرکت تقاضا میکنه، حرکت برش باید عارض بشه، خودش تقاضا نمی کنه، چون موجود کار اگر تقاضایی کند امر کاری رو تقاضا می کنه، مصانف خودش رو تقاضا می کنه، نظر مصانف خودش. پس فلک نمی تواند حرکت رو تقاضا کند تا شما بگویید این حرکت خاص رو تقاضا کرده و اون اراده کلیه جواب این تقاضای او رو بده، بلکه باید اراده از بیرون روش وارد بشه، حرکت بلکه حرکت باید از بیرون روش وارد بشه. اگه از بیرون باید وارد بشه این نفس باید درش وارد بشه، نفس هم قاره ولی ارادات پیدا میکنه، اون اراداتش غیر قاره و اون ارادات غیر قار منشه حرکت میشه. این که ما میگیم که ارادات رو منشه حرکت میکنیم، چون ارادات پیدسته میان غیر قاره هم اشکالی نداره، میتونن منشه حرکت بشه. اونطوری شما تفسیر میکنید میخواد منشه حرکت خود جرم فلش بده، این جرم فلک منشه حرکت نمیشه، جنزقار جنزقار که افتضای حرکت نمیشه، افتضای تدریج نداره، افتضای قرار داره. بله نفس با این که قرار داره ولی چون اراداتش متجدد میشود به توسط ارادات متجدد میتواند حرکت رو افتضا کنید. پس شما بالاخره باید هر ارادات متجدد رو دخالت بدید و بگویید که تخصص به توسط همین ارادات متجدده، تخصص به توسط خود جرم نمیتونه باشه، چون جرم حتی یک دین حرکت هم اقتضا نمی کنه، تا چه برسه به این که حرکت های خاصتر اقتضا کند و به اراده کلیه بگوید این دفعه اینه به من بده، اون دفعه اونه به من بده، هیچ کدام تفاوت نداره. ولی ارادات میتونن اختزا کنن حرکات خاصه متعدده رو، وقت ما میتونیم اراده رو اراده خاصه واسطه قرار بدیم، ولی نمیتونیم جن فلک واسطه قرار بدیم. این جواب از اصل اشکال و جواب ما مست. این جواب از اصل اشکال گذشت و اون چیز گذشت این است که علت قاره به تنهایی ممتنع است که ارتضا حرکت کنه، خودش تنها نمیتونه ارتضا حرکت کنه، ولی اگه اراده کنارش بیاد و اون اراده ارتضا حرکت بکند، این امر قار حرکت رو قبول میکند، منطقه تنها تنهایی نمیتواند حرکت کنه، نمیتواند حرکت رو قبول کنه، باید کنارش یک امری که بتواند تدریج رو درست کند بیاید تا او اختزای حرکت بکنه. این روشن. اما نمونه‌ای که آوردید که عقل فعال بود، می‌فرماید در این نمونه هم قابل کافی نیست. در مورد بحث ما گفتیم جرم فلک کافی نیست، ارادات جزئی لازم. در این نمونه هم می‌گیم صرف قابل کافی نیست، این ماده کافی نیست که تقاضا کند صورت انسانی رو، این ماده چون استعداد صورت انسانی دارد تقاضا میکند صورت انسانی رو. پس قابل به تنهایی تقاضایی ندارد، قابل به زمینه استعداد تقاضا دارد، استعدادهای خاص تقاضاهای خاص میارد، اینجا ارادات خاص حرکات خاص میارد که غیر از قابل یه چیزی وساطت میکند. در فلک هم باید غیر از قابل یه چیزی وساطت کند. در این مثالی که شما زدید غیر از قابل استعدادات رو ساتت میکنن، در فلش هم باید غیر از قابل ارادات جزئیه بسند. از این نمونه که شما زدید به نفع ما اصلا به نفع شما، این نمونه که شما مثال زدید به نفع ما اصلا به نفع شما. و جواب ما نه این خونه به عمل عقل فعال فلا یستر عنه حادثون، از عقل فعال حادث خاص صادر نمی شود مگر عند حدوث استعداد فلکان. در قابل باید استعدادی حادث بشه، قابل به تنهایی نمی تواند فیض خاص رو طلب کنند و اون استعدادش فیض خاص رو طلب می کنه. ولا یکفی فیه، یعنی در این حدوث، در حدوث حادث وجود قابل به تنهایی، وجود قابل به تنهایی در حدوث حادث کافی نیست، بلکه حدوث استعداد هم لازمه. قابل و علاوه حدوث استعداد مجموعاً باعث حدوث حادث خاص میشه. اشکال بعدی فقه، فقه میگه که بر فرض ما از تمام اشکالات قبلمون بگذاریم، میگوییم که این حرف شما با قواعد دیگری که در جای دیگه قبول دارید نمیشونده. شما میگویید که حرکت فلک چه به توسط نفسش انجام میشود به خاطر تشبه به عقل است. این نظر شما. البته ما در اینجا توضیح ندادیم که حرکت فلک برای تشبه به عقل، در حالی که یه جوری مناسب بود که بحث کنیم. بالاخره بحث نفس فلکی داشتیم، بحث حرکات افلاک داشتیم، باید ببینیم که بحث کنیم که غایت این حرکت چیست. ولی ما بحث تشبه رو که غایت بود در اینجا مطرح نشدیم. چرا؟ چون بحث ما در غایت نبود، بحث ما در اثبات نفس و خصوصیات نفس بود. اما این که فعلش را به چه غایت انجام میدهد بحث ما نبود. در نمط ششم بحث میکنیم فلغایات، نمط ثابت فلغایات. در نمط ششم که بحث در غایات داریم، اونجا مطرح میکنیم که فلک برای چی حرکت میکند، هدفش از حرکت چیست. اونجا ما تشبه رو بیان میکنیم. البته در فصل بعد که موعدون و تنبیهونه وعده میدیم که در منافسیشون این کار رو خواهید کرد. در فصل بعدی میگیم ما ادون وعده میدیم که در فصلشون این کار خواهید کرد. و توضیح من میگیم که چرا این کار نکردیم اینجا. همین بیان هست که مرس کرده. من خلاصه فصل بعدی هم گفتم با این توسه چرده. پس یکی از قواعدی که شما نه در اینجا بلکه در نمکی شیشون مطرحش کردید این است که نفس فلک بدنه فلک رو حرکت میدهد تا متشبه به عقول عالیه شود. دقت کنید در این جمله تون دو مطلب هست. در همین جمله که من عرض کردم که در نمکی شیشون تبیه میشه دو مطلب هست. یکی این که نفس فلک بدنه فلک رو حرکت میدهد، پس معلوم میشه نفس محرک. دوم این که برای تشبه به عقل حرکت میدهد، پس معلوم میشه نفس میتواند عقل رو ادراک کند. یعنی اینقدر قویست که میتواند عقل رو ادراک کند، کمالات عقل رو ببیند، شوق به کمالات عقل پیدا کند تا برای تشبه به اون کمالات بدنش حرکت بدهد. دو تا مطلب گفتی توی این کلام میتونی. یکی این که این نفس محرکه، یکی این که مدرک عقله، یعنی حالت عقلانی داره. چیزی مدرک عقلش خودش بتونه عقلانی باشه. پس شما این نفس رو هم محرک گرفتید هم عاقل گرفتید با این حرکتون. قاعدتون اقتضا کرد که نفس هم محرک باشه هم عاقل باشه. حالا که اینطور از شما سوال میکنه، نفس فلک محرک است یا عاقل است؟ دوتایی به هم جمع نمیشه. محرک یعنی مباشر حرکت، مباشر حرکت باید حلول کنه تا بتونه حرکت بده. شما ببینید الان این قوه محرکه که در بازوی ما هست، این در بازوی ما حلول کرده و میتونه بازوی ما رو حرکت بده. اگه بیرون بود نمیتونه حرکت بده. همیشه محرک باید حلول کنه تو متحرک تا بتونه حرکتش کنه. ما گاهی از اوقات سنگی رو میخوام حرکت بدیم، هلو به در سنگ نداریم، ولی باید بچستیم به سنگ، تماس پیدا کنیم، فشار بیاریم، سنگ حرکت کنیم. بالاخره اینطور نیست که از دور وایسیم سنگ حرکت بدیم. باید یه جوری بیام جلو، تماس پیدا کنیم یا حتی بالاتر از تماس حلول داشته باشیم. قوای محرکه باید حلول داشته باشیم. پس نفس فلک اگر محرکه باید حلول کند. اگر حلول کرد دیگه نمیتونه عاقل باشه. اگر حلول در جس کرد یه میتونه عاقل باشه. اما اگر بگید که نه، اون نفس عاقلش تعقل میکند و تشبه به عقول رو هدف حرکت قرار میدهد، میگیم پس اون نفس عاقل نتونسته محرک باشه. این دوتا رو نمیشه با هم جمع کنید که نفس فلش هم محرک باشه هم محرک. در حالی که در عبارتی شما آمده که نفس فلش بدنه فلش رو حرکت میدهد لتشبه به عقول. از این کلام فهمیده می شود که نفس هم توانایی تحریک دارد هم توانایی ادراک عقل دارد. این چطوری جمع می کنید در یه نفس؟ نفسی محرک است که حلول کند و نفسی عاقل است که حلول نکند. اگر نفس هم محرک باشد هم عاقل باشد، معنیش اینه که هم حلول کند هم حلول نکند. این چطوری درست می شود؟ چطوری واقع باشد این نفس نفس کند؟ سمقار ولی این کلم نازالک، در فرض این مازشه رو قبول کنیم، اراده کلی داریم، فلش نفس دارد، اراده کلی دارد، اراده کلی هم ارادت جزئیه میخواهد، همین رو قبول کنیم. لیکن نهو، لیکن این حرف شما که میگویید اراده کلی ارادت جزئی رو در پی دارد و بعد از طریق همین نفسی که ارادت جزئی پیدا شده حرکات جزئی صادر میشود، این حرف شما لا یستقیم علی اصوله هم. این حرف حکما لا یستقیم علی اصوله هم. در طبق قواعدش این صاف در نمیاد، مستقیم و صاف در نمیاد، یعنی مشکل پیدا میکنه. لأنهم زیر حکما یقولون فرض نفس از تعریف تشبه به عقل، یقولون در نمط شیشم و در فصل بعدی هم وعدش میاد انشاءالله. حالا به شما میگیم اگر نفس فلش محرکه، میگیم و نفس المحرکه لا تدرک العقل. از این عبارت شما در میاد که نفس فلش هم باید محرک باشه هم باید مدرک عقل باشه تا بتواند تشبه به عقل رو هدف قرار بده. در حالی که اگر نفستون نفس فلک رو محرک قرار میدی، میگین ان نفس المحرک لا تدل کنه. نفس محرک یعنی نفسی که حلول کند در بدن فلک، که بتواند حرکت رو در فلک رو، این که نمیتونه ادراک کند عقل، چون اون میتونه ادراک عقل کند که مجرد باشد و این نفس حلولی بر بدنه کرده و مجرد نیست. و این اثبتو ناطقتن، اگر اثبات کنید یک نفس ناطقی رو برای فلک، این مدرکتون، اگر اثبات کنید نفس ناطقی رو که مدرک است، این میتونه عقل رو درک کنه، ولی فهیلات و حرکت نمیتونه بگه. این داره اشاره میکنه به حرف ارسطو و ابن سینا، میگه اگر حرف ارسطو رو بگوییم که میگوید نفس منتبعه در بدن فلک داریم، خب بله حرکت این تحریک این نفس توجیه میشه، ولی ادراک عقلش توجیه نمیشه. اگر حرف ابن سینا رو بگوییم که میگوید فلک دارای نفس ناطقه و مدرکه است، ادراک عقل توجیه میشه ولی تحریک توجیه نمیشه. بنابراین هر کدوم از دو نفس رو معتقد بشید، چه قول افلاطون بگید چه قول خودتون رو بگویید، نمیتونید این قاعده ای رو که در نمط ششم گفتید در اینجا قائل بشید. نمیتونید هم نفس فلک رو محرک بدونید و هم مدرک عقل بدونید. یا باید فقط محرکش بدانید بدون این که مدرک عقل است قرار دهید، یا بدهید. جواب چیست؟ ایشون می فرماید یک بار جواب رو بر مبنای نشاش همون ارسطو ذکر می کنم، یک بارم بر مبنای شیخ ذکر می کنم، چون فقط بر هر دو مبنا اشکال کرد، در همین زیل اشکالش دقت کردید، بر هر دو مبنا اشکال کرد. گفت اگر نفس محرکه رو بگویی که ارسطو می گوید اشکالش این است، اگر نفس ناطقه رو بگویی که ابن سینا می گوید اشکالش این است، بر هر دو مبنا اشکال کرد. لذا خواجه هم بر هر دو مبنا جواب سخت رو می کرد. اما بر مثال نشاییم، بر مثال نشاییم که ارسطو رئیسیشونه، نفس فلک حلول کرده در بدن فلک، فلک نفس منتبعه دارد که نفس منتبعه قدرت تحریک دارد. خب شما گفتید این چنین نفسی نمیتواند عقل و ادراک کند. ما جواب میدیم که بله نمیتواند عقل رو تعقلا ادراک کند، ولی میتواند عقل رو تخیلا ادراک کند، چون در حد تخیل هست این نفس. این نفس منتبعه اگرچه در حد تعقل نیست، ولی در حد تخیل هست، و چون در حد تخیل هست میتواند تخیل کند. عقل بالاتر از خودش میتونه تخیل کنه، تعقل نمیتونه بکنه. اگه تعقل میکرد صاف عقل بالا رو میدید، اما تخیل میکنه یه خود کدر میبینه، یعنی همون اندازم که کدر میبینه کمالات او رو یه جوری میفهمه و میدونه که کمالات خیلی عالی داره، اشتیاق پیدا میکنه و حرکت میدهد به تشبه حول العادی. پس ادراک میکند عقل رو، اینطور نیست که اصلا ادراک نکنه، مثلا ادراک مبهم، ادراک تاریک، ادراک کده، ولی با همون ادراک ناقصی که می کند می فهمد که عقل کامل است و اشتیاق به کمال او پیدا می کند و حرکتی را لتشبه به اون کمال صادر می کند.
نه
عقل فلکی نمی گه ما نفس بگه، نفس فلکی آثار رو درک میکنه. چرا آثار رو میکنه؟ آثار اون عقول رو درک میکنه و انتصاب اون آثار و اون عقول هم درک میکنه، بالاخره میتونه درک بکنه اون کمالات عقول، حالا از طریق دیدن خود عقول به طور تاریک یا به طور ناقص، یا از طریق آثار اون عقول چنانچه شما میفرمید، بالاخره کمالات رو میتونه درک بکنه از هر طریق. این جوابی که بر مبنای ارسطو میدید. پس بر مبنای ارسطو قبول کردیم که نفس محرک است و قبول کردیم که مدرک هم هست، منتها مدرک به ابهام به طور ناقص. بنابر مذهب شیخی، بنابر مذهب شیخ که میگوید فلک نفس ناطقه دارد و نفس منتبعه ندارد، بنابر مذهب شیخ مذهب خیلی روشنه. نفس ناطقه به ذاتش درک میکند عقل را، نفس ناطقه به ذاتش درک میکند عقل را، و نمیشه مدرکه. به ذاتش حرکت نمیدهد چون نفس ناطقه نمیتواند محرک باشد، بلکه ابزار دارد و ابزارش حرکت میدهد. مثل نفس ناطقه ما، نفس ناطقه ما همینطوره، ادراک میکند به ذاتها، حرکت میدهد به توسط این نفس ناطقه. فلکان همینطور بفرمایید، بفرمایید که ادراک میکند عقل ما فوق خودش را به ذاتها و حرکت میدهد بدنه فلک را، نه به ذاتها بلکه به آلتها، به توسط آلت. خب پس توجه کردید که هر دو کار توی نفس فلک انجام میشد، هم بنابر مطلب ارسطو هم بنابر مطلب مسینا، هر دو کار با یک نفس فلک انجام شد. پس مخالفتی با قواعد هوش نفسش نمیدید. و جواب بر مطلب مشاعین این است که نفس جسمانی که مشاعین هم به همین نفس جسمانی معتقدن، نفس جسمانی که حلول کرده در بدن فلک، حرکت دادنش که مشکل نداره، خود شما هم قبول کردید، اما ادراک عقلش رو اشکال گرفتید. ما به شما میگیم چطور کل عقل این چنین نفسی ادراک میکند عقل را، اما ادراک هم غیر مجرد ادراک صاف نمی کنه، ادراک روشن نمی کنه، بلکه ادراک هم مشوبا به لبانه و الماضیه، این تخیل میکنه الان نهل توهم و تخیل توهم میکنه یا تخیل میکنه، یعنی به این صورت اون عقول رو ادراک میکنه، ولی بالاخره عقول ادراک میشه، کمالتشون هم معلوم میشه، ولی خیلی صاف صاف معلوم نشده باشه، ولی بالاخره معلوم میشه. همین اندازه که معلوم شد و ادراک شد، میتواند تشبهن به عقول بدنه خودش رو تحریف کنه. این برابر نظر مشهد. اما علی مثل شیخ که گفت نفس ناطقه داریم، گفت فلک نفس ناطقه دارد، نفس منطبعی ندارد، بنابر مثل شیخ اینجور میگیم که نفس ناطقه فلکیه عقل را درک میکند به ذاتها، به ذاتها زمیرش به خود نفس دار میگذه، یعنی خود نفس درک میکند عقل را، احتیاج به آلت ندارد که از طریق آلت درک کند، بلکه خودش درک میکند. اون وقت و تو هر یک فلک را، یعنی بدنه فلک را، نه اینکه خود این نفس ناطقه حرکت دهد، بلکه حرکت میدهد به قوتین، یعنی به سبب قوتین که اون قوه منطبعه در جسم فلک است که ابزار این نفس فلکی به حساب میاد. این نفس فلکی به توسط اون ابزاری که در جسم فلک ولو کرده، جسم فلک را حرکت میدهد. چه نفوس ما، مثل نفوس ما که همین کار میکنه، این نفوس ما همینطور هم که تعقلشون به خودشونه، به وسیله خودشونه، ولی تحریکشون به وسیله قوایی که ابزارشون به حساب میاد. اینجا هم همینه، بگید بگید در نفس فلک هم دو تا کار انجام میشه، یک کار با خود نفس فلک انجام میشه که عبارت از تعقله، یک کار با ابزار فلک انجام میشه که عبارت از تحریکه. پس هر دو کار رو نفس فلکی انجام داد، هم بنابر نظر مشا، هم بنابر نظر ابن سینا. پس اشکال فخر به طور کامل دفع شد. اعتراضات دیگر هم فخر دارد که ایشون میفرماد ما اون اعتراضات رو ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه جوابشون از اون چیزی که ما قبلا گفتیم روشن میشه. دیگه احتیاج نیست تا مرتبه اون اعتراضات رو بیاریم و جواب بدیم، چون اگر بخوام دو مرتبه اعتراضات رو بیاریم جواب بدیم یه نوع تکرار حاصل میشه. ما دیگه تکرار نمی کنیم، به خودتون واگذار می کنیم و باقی اعتراضات فخر یعنی حل به ما مرش، یعنی به حرفایی که زدیم حل میشه.